عزیزان سلام مجدد، وقت شما به خیر باشه. موضوع این وایس در مورد غر زدن هستش. چه رفتارهایی میشه غر زدن؟ یه تعریف کلی من داشته باشم از این قضیه. وقتی در زمان و مکان نامناسب بدون در نظر گرفتن روحیات طرف مقابلمون یه مبحثی رو پیش میکشیم و روی اون اصرار داریم و تون صدامون یا لحن صدامون آزاردهنده است، یا کلماتی رو استفاده میکنیم که مناسب نیستن، به این مجموعه میگن غر زدن. مثلا دیدین که داریم یک حرف حق و درستی رو به همسرمون میگیم، بعد بلا فاصله میگه چقدر غر میزنی، در حالی که حرف ما درسته، داریم حق میگیم، اما سریعا ترجمه میشه به غر زدن. چرا؟ همسر ما، حالا کاری به خانم ها و آقایانی که از نظر روحی روانی دچار مشکل هستن و باید برن حلش بکنن نداریم، اونها که حسابشون جدا هستش. همه آدم ها که دیوانه نیستن که، یا همه آدم ها دچار مشکل که نیستن. شاید واقعا ما لحنمون، نوع صحبت کردنمون، شاید مکانی که استفاده میکنیم یا زمانی که استفاده میکنیم جوری هستش که مناسب نیست و طرفمون سریعا میگه تو داری غر میزنی، اینقدر غر نزن. ببینین، مکان و زمان نامناسب رو اولا تعریف بکنم. وقتی همسرمون از سر کار اومده و خسته است، این میشه مکان مناسب، چون اومده داخل خونه. خونه جاییه که ما باید گفتگو کنیم دیگه. ولی زمانش نامناسبه، طرف ما خسته است. وقتی طرف خسته است یا گرسنه است، گوشاش نمیشنوه، در نتیجه حوصله نداره که با ما حرف بزنه. با ما که هیچی، با هیچ کسی. شاید فقط دوست داره که بشینه و کنترل تلویزیون رو برداره و هی بالا پایین بکنه بی هدف، چون خسته است، ذهنش باید خالی باشه. این فضا رو، این زمان رو بایستی به طرف مقابلمون بدیم که آروم بشه، حالا یه غذایی بخوره، یه نوشیدنی براش ببریم و خودش به حرف بیاد. دیدین که مردو یه ساعتی که میان توی خونه میشینن، ممکنه که اصلا هیچ مکالمه ای نکنن، بعدش شروع میکنن حرف زدن. این زمان رو ما باید به طرف مقابلمون بدیم. وقتی همسرمون در محل کار یا مسافرت هستش و پیش دوست داشته و ما مبحث مهمی رو تلفنی یا حالا پیامکی مطرح میکنه، این میشه مکان نامناسب و زمان نامناسب. اولا تو خونه نیست، بحث‌های مهم رو بایستی فیس تو فیس توی خونه مطرح بکنی و زمان مناسبی هم برای این قضیه نیست، چون اصلا پیش ما نیست، جای مناسبی نیست. وقتی در پیامک به همسرمون مبحث مهمی رو میگیم، اینم میشه زمان و مکان نامناسب. هیچ وقت مباحث مهم رو پیامکی نگین، حتی اگر سالها با هم دیگه زندگی کردین. فکر میگین طرف میره فرحزاد، اینقدر شما رو میشناسه، اما نگین، چون برداشت ها و نوع صحبت کردن ما تو پیامک ممکنه که لحنمون رو منتقل نکنه، حتی اگه طرف ما رو سالهاست میشناسه. و بهتره که میمیک صورت ما رو ببینه، جلوی ما نشسته باشه، توی پیامک مطرح نکنی. اصلا ذهن مردها مخصوصا وقتی که بیرون هستن، یک فایل براشون بازه، فایل بیرون رفتن از خونه و کسب و کار و اینها. فایل دیگه ای رو باز نکنین اصلا. حالا مبحث فایل باز کردن خودش مبحث جداگونه ایه که بعدن میگم. بذارین تو هم فایل بیرون رفتن و سر کار و کسب و کار و اینها بمونه، تو مبحث جامعه بودنش بمونه. مبحث خونه رو تو پیامک مطرح نکنی. دومین مورد که غر زدن تلقی میشه، اصرار کردن در مباحث و تکرار پشت تکرار در یک گفتگو. مثلا به پارتنرمون میگیم این کارو نکن. خب مثلا شلوار تو وقتی میخوای از خونه بری بیرون، شلوار تو خونه ای تو آقای نندازیم وسط، بذار تو کمد. میگه باش، بهش میگی و میگی باش. 2 دقیقه بعد میگه اه چرا این کارو میکنی فلان. اونم میگه آقا من که 2 مرتبه صبح نشده برم بیرون و شلوارم همونجا انداخته باشم. یعنی شما زمان نمیدین که سکانس مورد نظر ایجاد بشه و دوباره این مبحث رو مطرح بکنیم. هی مدام یه چیزی میگین. چرا مدام میگیم ماها؟ چون تکرار شده و مغزمون دچار ناراحتیه، دچار ضعفه. خب و میگیم مدام میگیم چون فکر میکنیم مغزمون بایستی آرامش بگیره و بیرون میریزیم. اما طرف متوجه نشده که 10 بار که این کارو کرده و ما مغزمون فرسوده شده، چه اتفاقاتی داخل مغزمون افتاده، این حسو نگرفته. افرادی که هوش هیجانی بالا، ایکیو بالایی دارن، همدیگر رو درک میکنن، بهتر درک میکنن، ولی زیاد توی مباحث هی به این فکر نکنه که طرفتون باید درک کنه. وظیفه که خودتون رو در یک گفتگو درست انجام بدین. فعلا دوربین روی شماست، طرف مقابلتون مبحث من نیست. دوربین رو گذاشتیم روی یک خانومی که میخواد بالغانه یک گفتگوی رو انجام بده. بنابراین فرسودگی ذهن شما رو طرف مقابلتون ممکنه نگیره. هی تکرارش نکنین. یک بار تکرار کنین، ببینین، یک بار بگین و بذارین ببینین که در اون سکانس مورد نظر اتفاق میفته یا نمیفته. موضوع بعدی، سومین مرحله این هستش که لحن و تون صدای ما اشتباهه. مثلا 1 متر با طرف اون فاصله داریم ولی بلند صحبت میکن. دیدین بعضی ها عصبانی هستن، هی فریاد میکشن، بعد مدام هم بهشون میگیم آقا زیاد با هم فاصله ندارین، گوشم درد گرفت. چون ما وقتی عصبانی هستیم بلند حرف میزنیم. بایستی با آرامش کلمات رو ادا کنیم. تون تون نگیم، مثل کسی نباشیم که پشت سرمون گذاشتن و عجله داریم یا عصبانی کلمات رو به طرف مقابلمون پرتاب نکنیم. لحن و تون صدامون رو تنظیم بکنیم. اگه هم خیلی عصبانی هستیم و میخواییم با همسرمون این گفتگو تشکیل بدیم، بریم قبلش عصبانیتمون رو جلوی آینه ای نمیدونم روی برگه بنویسیم، جایی اینو خالی کنیم که با آرامش بتونیم صحبت کنیم. اگر نیاز به گریه کردن داریم قبلش گریه کنیم، که حالا بعد وسط مثلا صحبت کردنمون هی مدام به توپق زدن و گریه کردن نرسیم. هرچند خیلی موقع هستش آدم انقدر ناراحته که گریه میکنه. گریه کردن هیچ اشکالی نداره، اما باعث میشه که شیرازه صحبت کردن خودمون از بین بره و مبحث رو نتونیم کامل کنیم، مبحث شهید میشه. بهتره که با صدای رسا، نتونه بلند، با صدای رسا و در حالت نرمال روحی روانی یه مبحثی رو مطرح بکنیم، بهتر نتیجه میده. 4 موضوع این هستش که زبان بدن ما اشتباهه. داریم با خشم و چشم نازک کردن و پشت چشم نازک کردن و اینها صحبت میکنیم. چشم نازک کردن میشه چی؟ پشت چشم نازک کردن داریم باهاش صحبت میکنیم، یه جوری که ازش لجمون گرفته، باش دشمنی داریم، یا اینکه بالعکس هم بهش نگاه نمیکنیم، انگار باش قهریم، اصلا حالمون از قیافش به هم میخوره. خب اینا همه جوریه که زبان بدن ما داره یک ترجمه رو به طرف مقابلمون میرسونه. دیدین که خودتون میدونین یه موقع هست یه نفر میاد و شروع میکنه با ما صحبت کردن، یا یک استادی یه جای کنفرانسی هست، یه مجری تلویزیونی هست، طرف انقدر این زبان بدنش قشنگه که ارتباط میگیری باهاش، اصلا ناخودآگاه سکوت میکنی که به حرفاش گوش بدی. ولی وقتی طرف زبان بدنش پر از خشم و ناراحت کننده است، دوست نداری، میگه اه کی تموم میشه حرفاش تا من برم مثلا راحت شم، دارم خفه میشم. موضوع 5 این هستش که ما کلمات مناسب قضیه رو بلد نیستیم. ما زودتر طرف رو محکوم میکنیم. برای همین انگیزه طرف برای اینکه بتونه ترمیم کنه یا تصحیح کنه خودش رو، رفتار درستی در پیش بگیره، خیلی کم میشه. تو دلش میگه کاش زودتر تموم بشه، راحت بشم از دستش، کاش زودتر حرفاشو تموم کنه، یا سعی میکنه برای اینکه از مخمصه نجات پیدا بکنه و دیگه این قوره رو نشنوه، با اکراه اون کار رو بکنه. با اکراه انجام دادن یک کار خیلی میتونه آسیب زننده باشه توی رابطه ها. چرا؟ چون افراد رو دچار خشم فروخفته میکنه. آدم رو خشم رو هی میرزن رو تو خودشون، تو درون خودشون، و اون کار رو با اکراه انجام میدن، ولی در یک سکانسی میزنه بیرون و ممکنه طغیانگر باشه. همون مبحث نیمه تاریک وجود، مبحث سایه هستن. هر چیزی رو که سعی میکنیم بدیمش داخل و نادیدش بگیریم، یه جایی بالاخره میاد بالا، مثل همون توپی که شما به زور میخواین داخل آب استخر بکنین، هر چقدر بکنین و زورتون رو به این توپ وارد بکنین، توپ میره داخل آب اما میاد بیرون، با فشار هم میاد بیرون، با سرعت هم میاد بیرون. چرا؟ چون گنجایش اون تنگنا و اون فشار رو نداره. شما از یک سکانس ممکنه نجات پیدا بکنین، سکانس های بعدی زندگیتون رو این اکراه انجام دادن درگیر میکنه. بنابراین کسی رو مجبور به کاری نکنین، اجبارش نکنین. مثلا جمله نامناسب این هستش که تو همیشه میری بازار و بدترین جنس ها رو میخری، بنجل خری. خب این خیلی حس بدی رو به طرف مقابل میده، یعنی من آقا بلد نیستم، من آدمی هستم که کارها رو به درستی انجام نمیدم. داری سرکوبش میکنی. در واقع یک آدم سرکوب شده توی زندگی قرار نیست خیلی به درد بخوره، قرار نیست که این آدم رو بسازی. نبایستی با سرکوب افراد رو بهشون کار رو بدی، چون این آدم کم کم قابلیت های زیادی رو از دست میده. قراره که بسازیش، قراره که ما بالغانه افراد رو توی رابطه هامون بسازیم، نه اینکه سرکوبشون کنیم. جمله مناسب اینه: عزیزم دفعه قبلی که از فلانجا خرید کردی ظاهر لباس خوب بودا، اما متوجه شدم جنس نداره. خودم ظاهرش رو که دیدم خیلی خوشم اومد، ولی جنسش خوب نبود حقیقتا تو استفاده. پولت حیفه که اینجوری خرج شه. فکر میکنم بایستی جایی که انتخاب میکنیم برای خرید لباس رو عوض کنیم. مثلا بریم چارباغ فلان مغازه. دلم سوخت که زحمت میکشی و پول در میاری و اینجوری شد. ببینین اتفاقاتی که توی این مکالمه قشنگ رخ میده این هستش که شما دارین نقدتون رو محترمانه انجام میدین، تشکرتون رو در لفافه از زحماتش میگین، نشون میدین که پولش، زحمتش براتون مهمه، و مهمترین بخش قضیه پیشنهاد خوب دارین بهش میدین. مردا خیلی دنبال راه حلن، یعنی شما همینجور که دارین حرف میزنین این میگه خب من باید چی کار کنم، و وقتی راه جلوی پاش میذارین اوضاع خیلی خوب میشه. نمیتونم بگم که مردها فقط اینطوری هستن، ولی خب چون داریم در مورد خانم ها صحبت میکنیم، خیلی تو مردها این قضیه دیده شده. من خودم همینطوری هستم، وقتی نفر داره صحبت میکنه و نقد میکنه میگم خب تهش خب یه پیشنهاد بده چیکار کنم، حالا تو که این همه نقد کردی یه پیشنهادم بده. پیشنهاد اینه که بریم تو چارباغ خرید کنیم از فلان مغازه، اون خوبه. ببین خیلی کار داری برای طرف راحت میکنی، نقدت رو راحت تر میپذیره. و اینکه آدمای باهوش، حالا یه کتابی هست زن زیرک، کتابی هستش که زیاد توی فرهنگ ما بومی نیست، یعنی درونی سازی کشور ما نشده. خب نویسندگان خارجی هستن، اما اون قسمت هایی که بین همه زنان دنیا اشتراک داره رو گفته. کتاب زن زیرک میتونه خیلی کمک بکنه. آدم های باهوش به اطرافیانشون برای انجام کارها شوق میدن، شوق تزریق میکنن. این فرد میتونه مثلا مدیر یک مجموعه باشه، چند نفر زیر دستش کار بکنن، میتونه همسر باشه، در کسوت والد باشه. وقتی میخواییم با یک نفر صحبت بکنیم و حرف شما رو بپذیره، اون باید خودش رو شریک شما بدونه، یک شریک احساسی یا شریک مالی. اگر که خودش رو شریک شما بدونه، برای شما قدم برمیداره، راحت و با ذوق اون کار انجام میده، با راحتی اون کار انجام میده، نه با اکراه. سعی کنین که توی مباحث منافعتون رو جدا نکنین. هر زمانی که در گفتگو شما منفعتاتون رو جدا میکنین یا حسش رو به طرفتون میدین، حس جدایی منفعتهای ما از هم دیگه رو میدین به طرف، اون هم شروع میکنه به منافع خودش فکر کردن. حالا ممکنه طرف مقابل ما آدم ساده لوحی باشه و دائم به ما باج بده یا اینکه طرفمون نگیره این قضیه رو و به منفعتاش فکر نکنه، کاری به این قضایایی که چه فردی مخاطب ما هستش و از چه دسته‌ای هستش نداریم. داریم آدم‌های نرمال رو صحبت می‌کنیم. این که اگر که شما حس جدایی منفعتاتون رو بدین، طرف هم به منفعتش فکر می‌کنه و بازم کار بی کیفیت ممکنه بشه. توی محل کار، توی ارتباط با فرزند، توی مدیر کارمندی، این میتونه کیفیت کار رو بیاره پایین. یا کار انجام میشه ها، ولی مدام در حال منفعت به رو آوردن ها هستیم. مثلا من توی همکارام این رو خیلی تجربه داشتم. با همکارانی که کار میکنم میخوام که فلان کار رو برای من انجام بدن، حالا مرخصی هستم یا کنارشون نشستم، وقتی میخوام کاری رو بسپرم به افراد، خب اولا که اینا مجبورن این کار رو برای ما انجام بدن، برای منم نیست، برای شرکته، من که خودم شرکت دار نیستم، مجبورن، جزو شرح وظایف اینها هستش که انجام بدن، ولی من نباید اونها را حس اجبار بهشون بدم. این خیلی بده. مهمه که من در زمان و مکان مناسب درخواستم رو بدم. مثلا طرفم یه خانومی هستش که امروز صبح اومده میگه وای من خیلی دلم درد میکنه، من امروز پریودم. خب من همون موقع بهش بگم این کارو باید انجام بدی امروز. نه، بعد شرایطش رو درک کنم، اول بگم که بذار این کارو بهش بدم، این توان بدنیش امروز اینجوریه. یا اینکه طرفو میبینم توی حالت غمگینی هست، انگار یه موضوعی رو در خارج از محل کارش داشته، خب من بعد اول حال و هوای این طرفو ببینم. حالا نمیگم زیاد لیلی به لالای طرف بذاریم، کارمندان زیاد لیلی به لالشون بذاریم، من خوب نیست، اما وقتی مدام دارین با یک نفر کار میکنین، 8 ساعت از زندگیتون رو دارین با کنار دستتون کار میکنین، بهتره شرایط خوبی رو برای خودتون ایجاد بکنین. در محل زندگی هم همینطور هستش. من باید زمان و مکان مناسب رو انتخاب بکنم. باید ازشون تشکر بکنم. بایستی اگر که یک کاری رو میخواییم رقم بزنیم، اینجوری نباشه که فکر کنن 0 تا 100 این کار رو خودشون باید با مسئولیت خودشون انجام بدن. باید باشون همراه بشم. فکر نکنن من فقط دستور دهندم، نشستم بالای گود، اونا کارگرن، کارمندن و هیچ منفعتی رو توی این سازمان ندارن. بعد حس خوب بهشون بدم. یا اینکه میخوام به همسرم بگم که بیا برو خرید بکن. نباید حس آبر بانکی بهش بدم. بعد لحن و نوع کلماتی که به کار میبرم مناسب باشه. نباید حس کنه که من فقط پول میگیرم و مهم نیست برای من چه احساسی داره، خسته است، اینها برای من مهم نیست. نباید این احساس ها رو بکنه. یا اینکه حالا بالعکس، من وظیفه دارم که خونه رو در آرامش قرار بدم، تفکیک وظایف کردیم. حالا بستگی داره که شما تو خونتون چه تفکیک وظایفی میکنی. ممکنه یه نفر بگه که نه من اصلا غذا نمیپزم توی خونه و همسرم اینو قبول کرد، من کاری به اون ندارم. وظایف مثلا من در زندگی این هستش که غذا بپزم اون روزهایی که توان بدنیم هست. خب همسرم بیاد توی خونه به من بگه که همه زنای مردم غذا میپزن، 7 روز غذا میپزن، تو نه، تو داری مثلا 3 روز غذا میپزی. خب این ممکنه نقدش درست باشه و ما شرح وظایفی که داریم، مثلا اون قرار بوده کامل بیرون از خونه کار کنه و منم پذیرفته بودم که 7 روز در هفته رو غذا بپزم و اینها، فرض میکنیم این نقد درست باشه، خب من چی کار میکنم؟ آها، مردای مردم فلان کار رو میکنن. اگر زنای مردم دارن 7 روز میپزن و داری منو مقایسه میکنی، مردای مردم هم روز زن فلان کار کردن، فلان چیز رو خریدن، اصلا فلان مرد توی فامیل داره اون کار انجام میده، تو هم میتونی مثل اون باش. ببینید وقتی مقایسه میکنیم، کسی من رو مقایسه کنه، منم شروع میکنم مقایسه کردن. منم ممکنه دفعات اول ساده لوحانه بپذیرم بگم آره راست میگه زنهای مردم این کار رو میکنن، اما بالاخره یه جایی منم شروع میکنم اعتراض کردن. بنابراین توی مباحث نباید مقایسه کرد. و اینکه وقتی که حس مشارکت به فرد میدی، خودش هم مشارکت میکنه، یعنی دوست داره که باهاتون مشارکت بکنه. اینها مجموعه که گفتم باعث میشه که اگه انجامشون ندیم، باعث میشه که طرف مقابل ما حوصله صحبت کردن با ما رو نداشته باشه، فکر کنه ما غر میزنیم یا از این مباحث. اول بایستی بیاییم و بالغانه با طرفمون صحبت بکنیم. ببینید همیشه هم اینجور نیست که ما برای مباحث بزرگ نیاز داشته باشیم که مهارت کسب کنیم، و همیشه هم اینجوری نیست که ما خانوما باید یاد بگیریم که مهارت کسب کنیم. من الان مثال زدم، بالعکسش هم همینه، ما خانوم ها هم دوست داریم که حس خوبی بهمون داده بشه. مباحث کوچیک‌تر، مثلا ما میخواییم بگیم یه خرید معمول که میخواییم به طرفمون بگیم، از همین مباحث کوچیک شروع کنین تا نقدهای بزرگ، پیشنهادهای کوچیک تا پیشنهادهای بزرگ، نقدهای کوچیک تا نقدهای بزرگ. هر حرفی، هر خواسته‌ای، هر مطالبه‌گری که ما در زندگیمون داریم، باید حواسمون باشه که چجوری مطرحش میکنیم. و این حواسمون باشه ربطی به سیاست و من حالا چجوری با پن به سر طرفمو ببرم و اینها اصلا نداره. اینا مهارت‌های زندگی کردن اجتماعیه با فردی که داریم زندگی میکنیم یا توی محل کارمون کار میکنیم. چه مرد هستیم چه زن، باید مهارت داشته باشیم، باید بالغانه برخورد بکنیم و باید یادش بگیریم. خیلی جالبه که من میبینم در مثلا ارتباطاتی که توی خارج خیلی اتفاق میفته، حالا ما توی فیلم ها چون یکم محدودیت ها وجود داره ممکنه اینها رو به نمایش نذارن. قطعا که ما خانواده های بسیار بسیار بالغ در کشورمون داریم، ولی بیشتر توی سریال های خارجی من اینها رو دیدم و توی روابطشون دیدم. این که از بچگی بهشون یاد میدن که کجاها مرز توه و حست رو نشون بده، شبا باید بیاد مثلا پدر مادرش رو بوس کنه بعد بره بخوابه، بعد کلمه دوستت دارم رو بگه، وقتی زن و مرد دارن میرن سر کار صبح ها همدیگر رو بغل میکنن، لمس بدنی دارن، همدیگر رو بوس میکنن و بعد میگن دوستت دارم، اونم میگه من بیشتر رو میرن سر کار. این چیزا رو خب تو فیلماشون خیلی نمایش میدن و انگار روتین زندگیشون هستش. حالا کاری نداریم که حالا یه سری از خارجی هم هستن که خانواده های متزلزلی دارن و اینها در همه کشورهای جهان هست و توی ایران هم همینطوری هستش. توی ایران هم ما خانواده های خیلی کار درست زیاد داریم. من خودم خیلی دارم توی اطرافیانم میبینم که به بچه هاشون یاد میدن که خواهر برادری کنار هم دیگه چجوری با هم رفتار بکنن. اینا خیلی برای من قشنگه و بالغانه برخورد میکنن. اینها چیزایی هستش که اسمشو نذارین سیاست. آدم ها باید از بچگی یاد بگیرن که چجوری رفتار کنن. چرا برای ما وقتی میایم توی یک زندگی سخته و هی سرچ میزنیم سیاست زنانه، هی سرچ میزنیم چجوری من نمیدونم فلان کار و فلان رفتار بکنم؟ چون یاد نگرفتیم، چون روتین زندگیمون نبوده، چون مطالبه گر نبودیم، چون کسی بهمون نگفته که آقا اگر میخوای بری فلان جا موفق بشی مطالباتتو چجوری بکن. خب همین جوری میشه که ما توی محل کارمون هم دوچار مشکل هستیم. دوباره تو محل کار میگه یه ذره سیاست داشته باش، بعد حالت بد میشه، میگه اه من همش باید سیاست داشته باشم. نه، اینا مهارته. اون که حالا یه سری روانشناسی زرد نام گرفته که من چجوری سرشو ببرم و چی کار کنم و چی کار نکنم، اینها یه مباحث دیگه هست. ما در مورد مهارت صحبت میکنیم، نه در مورد با پنبه سر بریدن و اینها. امیدوارم که این وایس من به کارتون بیاد. میخوام که این مبحثی رو که شروع کردم ادامه بدم، چون فکر میکنم که سوال خیلی از خانوم ها در کشور ما هست، با توجه به این که ما در بچگی هم سرکوب میشیم، ما خانوم ها هم ممکنه زنانگی هامون و انرژی های زنانمون رو سرکوب شده ببینیم و خیلی از مهارت ها رو کسب نکنیم، خیلی از مهارت ها تو مدرسه به ما یاد داده نمیشه و اینجوری هستش که دست یک خانم، حالا چه جوون چه سالها زندگی کرده، ممکن خیلی خالی باشه. خالی منظورم اینه که نمیدونه بعد چی کار بکنه، سردرگمه. فکر میکنم به کار بیاد. چرا؟ چون من ممکن بگن که خب مهشید تو یه همسری داری که خیلی به راهته، یعنی همراهته، خیلی خوبه، عصبانی نمیشه. همسرم رو میذارم کنار از این قضیه، از این مبحث. من با مدیران زیادی کار کردم، من با کارمندان زیادی کار کردم، اینا دیگه همسر من نبودن و من موفق شدم. من در ارتباطات اجتماعی تونستم موفق بشم که با آدم ها ارتباط خوبی بگیرم و آدم ها رو شریک منافع خودم بکنم و اونها هم همین کار رو کردم و یک بازی برد بوده. چرا من انقدر توی محیط کارم حالم خوبه؟ چون کار هیجان انگیزه برای من، چون من خودم رو شریک منافع مدیراملمون میبینم و مدیراملمون هم این حس رو در من ایجاد کرده که این رو مثلا چی کار کنیم که بهتر بشه. میاد میپرسه و من حس میکنم که خب نظر من هم مهمه دیگه، و همین نظر من مهمه میشه خودش مشارکت در کار. یعنی هم مدیرمون تونسته این کار رو کنه، هم من خودم تونستم این ارتباط رو کلید بزنم، اجراش بکنم. انشالله که مبحثمون رو ادامه بدیم. حتما به من بازخورد این قضیه رو بدین. اگر که تجربه‌ای دارین حتما بگین. بچه ها این سایت من سایتی هستش که فقط خرجش شده، یعنی هزینه های ماهیانه داره، هنوز هیچ گونه تبلیغی نداره و حتی من دارم هزینه تبلیغ این سایت رو میدم. یک مکانی هستش که شما رایگان، برای شما رایگان هستش، میتونیم بیاییم و درخت بکارین. هر کامنت شما میتونه یک درختی باشه که 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه یه نفر که سرچ میزنه بتونه از تجربیات شما استفاده کنه. اگر که جایی رو برای اینکه تجربیات خودتون رو بازگو کنین ندارین، اینجا فضای مناسبیه که دیگران بیان از مباحث شما، از تجربیات شما استفاده کنه. این درخت رو بکارین. درخت میتونه یک کامنتی باشه که 15 سال قدمت داره و بچه خودتون یا فامیلاتون، بچه های دیگه بیان ازش استفاده بکنن. ممنونم عزیزان که با من همراه بودین. ایام به کامتون باشه. در پناه هر